درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 17 آبان ماه هست، برابر با 8 نوامبر 2025 میلادی و این هم 123 گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. این گزارش اپوزیتی نسبتاً طولانی خواهد بود به دلیل اینکه خیلی اتفاقات مهمی در جریانه. خب اول میریم به ایران، دو تا خبر، یه خبر راجع به ایران داریم. خیلی خبر نظر من که خبر خیلی مهمی است، اینه که در ایام فاطمیه کنسرت خیابانی جمهوری اسلامی برگزار کردیم، مثل اینکه انقلاب شده. مثلا در ایام فاطمیه کنسرت خیابانی، اونم با چی؟ با نمادهای مثلا اصیل ایرانی برداشتن. بذارم فیلمشو، یه دوستی کشو این کنسرت خیابانی، بعدم همه بی حجاب و بزن کنسرت خیابانی وسط خیابانی تهران ها، خیلی جالبه. و اونم مجسمه شاپوره که مثلا امپراتور رومش، مثلا که در تاریخ شاپور ساسانی 3 امپراتور رومی رو شکست داده و یکی از معروف‌ترینش رو در نقش رستم، نقش برجستش رو کشیدن کندن همون زمان و خلاصه اونو الان تبدیل کردن به مجسمه و این وارد جمهوری اسلامی. خلاصه الان آخونده اینم آخر زمان شده، آخونده دارن به شاهان ساسانی دخیل بستن. بگذاریم که چقدر اسلام و مسلمانان، یعنی اجداد همین آخونده، با شاهان ساسانی جنگیدن تا بتونن بیان ایران، وارد ایران بشن و ایران رو ویران کنن واقعا. و چقدر ایرانیه که همکیش همین شاپور ساسانی بودن رو زدن، کشتن، قتل عام کردن به خاطر اینکه مسلمان نشدن. از اینا بگذریم، ولی اینم خلاصه جالب بود در نوع خودش، اینی که در ایام فاطمیه کنسرت خیابانی برگزار شد. یعنی اگه به شما مثلا 4 سال پیش کسی میگفت، همه بهتون میگفتن که بعد از انقلاب ممکنه، یعنی بعد از جمهوری اسلامی براندازی بشه ممکنه، ولی در زمان جمهوری اسلامی نمیشه. خب دیدیم که جمهوری اسلامی، پس اینا نشانه براندازی جمهوری اسلامی به یه نوعی، به لحاظ فکری براندازی شده، فقط به لحاظ فیزیکی مونده براندازی بشه. و اینها از دید من نشانه های سقوط جمهوری اسلامی هست و دیگه اون پایگاهی که مثلا در داخل جامعه یه بخش از نیروهای مذهبی متمایل بودن در به جمهوری اسلامی، دیگه همشون فهمیدن که این یه مش حقباز دوز دارن به کشورشون حکومت میکنن. و بقیه کسایی که هنوز جمهوری دور بر جمهوری اسلامی هستن، یه مش موزورن، یه مش موزورن که برای دوزار پول وایستادن، یا در این فضای مجازی در اینترنت دارن براش کامنت مینویسن، یا میان در این کنسرت ها رو ترتیب میدن، پول گیرشون میاد همشون و اینا رو مردم ایران یادشون نمیره. خلاصه خواستم اینم در جریان باشین. اینم باز یه فیلم دیگه از همین کنسرت براتون بذارم، فارسی نیوز منتشر کرده، فارسی نیوز جمهوری اسلامی، خبرگزاری وابسته به سپاه. یعنی یک کنسرت کاملا حکومتی توسط جمهوری اسلامی در خیابونای تهران برگزار شده تا مردم یه وقت انقلاب نریزن تو خیابون زده جمهوری اسلامی شعار بدن و بگن که بله مردم خوشحالن و این گرانی ها هم اثری نداره رو مردم و از این حرفا دیگه. و خلاصه در ایام فاطمیه کنسرت برگزار شد. این یه خبری. خبرم راجع به این آقای زهران ممدانی که عرضم به خدمتون که میبینید اینجا مامانش یا مادر زنش اینجا لپش گرفته گوگولی. این آقا الان همه یه سری ترسن، واو این زهران ممدانی. دیدم حتی خبرگزاری جمهوری اسلامی هم زده شروع کردن این برنامه خبر زدن که این شیعه است و شیعه اثنی‌عشری هم هست، طرفدار حماس و از این صحبت ها. واقعیت داستان اینه که این بچه پولدارهای نیویورکی یه مش مشنگن که خودشون هم نمیدونن چی هن، واقعا خودشون هم نمیدونن چی هن. این هم باز یه سری عکسای دیگه شه. راجع به مسلمان بودن ایشون من بگم که هیچ وقت یه مسلمون، یک مسلمان واقعی، اون چیزی که ما حداقل در یک جامعه مسلمانی که ما بزرگ کردیم روش، یعنی آدمای مذهبی که دیدیم، ما دیدیم تو بعد از دورانی که من در ایران بودم در اون جامعه زندگی کردم، آدمای مذهبی هیچ وقت حاضر نمیشن که زنشون بی حجاب بیاد در انظار عمومی ظاهر بشه. اگرم این کار بکنه بقیه مسلمان ها میگن این بیغیرته. و بنابراین مسلمان بودن این آدم هم مثل همون چپ بودن و کمونیست بودنشه. اینو من فقط خدمتون بگم، کسی که در عمرش یه روزم کارگری نکرده هیچ وقت نمیفهمه که اون کارگره واقعا چه دردی داره. اینا مثل یعنی گفتم یه مش بچه پولدار مشنگ نیویورکی هستن که کم هم نیستن، که هم تمام عمرشون مدرسه خصوصی هم رفتن و بهترین زندگی هم داشتن، اسپویل با قول اینجا کاملا هم اسپویل، هر جور امکاناتی که می‌خواستن داشتن، همیشه آیفون آخرین مدلشون و نمیدونم بهترین کلاسای نمیدونم موسیقی و ورزش و ایناشون سر جاش بوده. حالا برای اینکه شیک باشن طرفدار سوسیالیسم شده، اصلا نمیفهمن، خودشون نمیفهمن چی میگن، هیچ وقت خودشون در تحت اون شرایط با اون قوانین نمیتونن زندگی کنن، با قوانین کمونیستی و قوانین سوسیالیستی نمیتونن زندگی کنن، ولی خب یه ایده های مثلا آرمانی دارن که براشون از نظرشون مثلا قشنگی، همین داستان مسلمان بودنش و اینی که از امام حسین طرفداری کرده و اینا، به خاطر اینکه بی سواده. اگه این اسلام رو میشناخت فاصله میگرفت از اسلام. خیلی راحت بهتون میگم که این آدم، همین آدم آقای زهران محمودی ممدانی، این اگر در ایران بود یا در هر حکومت اسلامی دیگه ای بود، کافی بود یه بار یه گشت ارشاد میگرفتش، بعد همین آدم میومد پناهنده به سفارت آمریکا دخیل میبست که بهش پناهندگی سیاسی بدن، نه پناهندگی اجتماعی. و این خلاصه میخوام بگم که نگران مسلمان بودن این مشنگا نباشین، نه اسلامشون اون اسلامی که شما ازش میترسین، نه اون چپ بودنشون اون چپ بودنی که شما ازش میترسین. به نظر من یه جور شاید مردم نیویورک، این جوانای مشنگی که رفتن به این رأی دادن، بعد میدونستن بعد یه همچین آدمی بیاد یه سری از قوانین، امیدوارم مثل قوانین اسلامی واقعا بذاره تو نیویورک، اون شریعه لا رو حداقل یکی دو تا بندش اجرا کنه تو نیویورک، تا این صابون اسلام به تن این بچه مشنگای نیویورک هم بخوره بفهمن اسلام چیه، شاید اینجوری یه ذره از تو این لالالندشون بیان بیرون. و در ضمن عرضم به خدمتتون که ایشون خلاصه الان شده حالا شهردار نیویورک، و من فکر میکنم که شاید یک برنامه‌ای باشه که ایشون رو حسابی آبروش رو ببرن، حالا میبینیم در آینده. همین الان هم یکی دوتا خبر اومد بیرون، یکی جایی یه ویدیوی ازش دیدم داشت داد و بیداد میکرد و گفتن این چهره واقعیشه، یه جایی دیگه ویدیویی اومد که رفته پورتوریکو و اونم خیلی انتقادات شده بود ازش. خلاصه زیاد این آدم رو جدی نگیرین، چیزی هم از توش من فکر نمی‌کنم در بیاد از این بچه پولدارهای مگه اینکه واقعا عوض شه، واقعا مگه اینکه واقعا چشش باز شه و روشن شه به واقعیت، به اون چیزی که حقیقت داره و بدونه که به یه جورای بازیشه قرارش دادن. و الان هم خلاصه فعلا هم بسش دست و بهبه و چهچه و لپشو میگیرن و ایناست دیگه. خلاصه فعلا حالش خیلی خوبه. عرضم به خدمتون که اما دو تا دیدار خیلی خیلی مهم در واشنگتن در این دو سه روز گذشته برگزار شد. یکیش دیدار C5 Central Asia، اون پنج کشور اصلی آسیای مرکزی که ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان باشن، اینها اومدن به کاخ سفید و دیداری داشتن. البته این عکسی هستش که با مارکو روبیو انداختن قبل از این که بیام کاخ سفید، و بعد هم اینم اون پنج کشور هست روی نقشه، خواستم ببینین ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان. قزاقستان نهمین کشور بزرگ دنیاست، یکی از بزرگترین صاحبان منابع نفتی دنیاست، و عرضم به خدمت شما که جمعیتش هم حدود 20 میلیون نفره، مساحتش 1.5 برابر ایرانه و خلاصه خیلی جای مهمی است. قزاقستان حالا جزء به این پیمان صلح ابراهیم هم پیوست رسما، همونجا جلوی ترامپ اعلام کرد یه بار دیگه. اینم عکسی که با ترامپ انداختن، من بذارم براتون این عکس هم ببینید، اینا عکس های تاریخی هست واقعا، این اتفاقات یک سری اتفاقات تاریخیه که سالها بعد راجبه صحبت میشه خواهد شد. خیلی اتفاق مهمی هست و این یک دیدار خیلی مثبت جالبی بود که بین ترامپ، یعنی به ابتکار ترامپ این اتفاق افتاد، دعوت ترامپ بود، خودشون هم گفتن توی این خلاصه دیداری که انجام شد، و همه شون خیلی خوشحال و تشکر از ترامپ و کلی خلاصه به به و چه چه بود توی این دیدار، و البته یک سری مسائل جالبی هم مطرح شد. حالا من این سری مسائل رو نوشتم اینجا که براتون بگم. عرضم به خدمت شما که اول خب نخست وزیر رئیس جمهور ازبکستان، آهان، بعد از که ترامپ صحبت کرد همه اینا دونه دونه اومدن یکی یکی صحبت کردن. فقط نخست وزیر، میگم نخست وزیر، رئیس جمهور، بخشید چرا اینجوری شد، قزاقستان چرا رفت تصویرش دفعه، خلاصه تنها رئیس جمهوری که سخنرانی کرد رئیس جمهور قزاقستان که به زبان انگلیسی سخنرانی کرد رئیس جمهور قزاقستان بود، ولی بقیه مترجم داشتن. این هم فکر کردم که شاید جالب باشه براتون که بدونین. بذارین من ویدیو رو شو یه بار دیگه بذارم. بله ایشون هستن. بله ایشون خلاصه سخنرانی کردن و خیلی گفتش، آن چند تا چیز جالب گفت. گفتش که 700 تا کمپانی آمریکایی الان هستن توی قزاقستان، یعنی این رابطه با رابطه باز رفت رابطه به اصطلاح آمریکا و این کشور این قزاقستان رابطه داشته از قبل، تا هیچ وقت اینا رو آدم حساب نمی‌کردن، به کاخ سفید دعوت نمی‌شدن. و اتفاقا یکی خبرنگار از ترامپ پرسید، گفتش که ممکنه شما برای اولین بار به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا وارد قزاقستان بشین؟ گفت بله، چرا که نه، این اتفاقا میفته. احتمالا ترامپ بره به این آسیای مرکزی قبل از اینکه تریبون خلاصه بده دست این رئیس جمهورای اون 5 تا کشور، اول خودش صحبت کرد، دو تا مسئله مهمو گفت. یکی اینکه گفتش که اینجا جای قدیمی مسیر عبور جاده ابریشم هست و جالب بود این مسئله، یعنی که میخوان اون جاده ابریشم رو بکشن. حالا با دوست خوبم کوروش معصومی حتما یه برنامه خواهیم داشت راجع به در ارتباط با همون ریملند و هارتلند، این جزء هارتلند میشه این راه‌های زمینی طبق اون تعاریف ژئوپلیتیک. و خلاصه خیلی موضوع مهمی هستش که این جاده ابریشم دو مرتبه زنده بشه. و یکی دیگه از صحبت‌هایی که کرد راجع به میزان معاملات تجاری که بین قزاقستان و آمریکا در آینده خواهد بود. بعد از رئیس جمهور قزاقستان نوبت رسید به بذاریم من بگم ببینم چه چیزی یه مسئله خیلی مهم دیگه که رئیس جمهور قزاقستان گفت این بود که 25% نیاز آمریکا به اورانیوم از همین قزاقستان تامین میشه. خب اینم موضوع قابل توجهیه، پس قزاقستان اورانیوم زیادی داره و خب در آینده هم این سوخت انرژی هسته احتمالاً یکی از، بعد از اینکه این انرژی فسیلی تموم شد، حالا 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، بالاخره البته من فکر میکنم که این نوعی که ما الان داریم انرژی های فسیلی به صور مشخص نفت استفاده میکنیم، داریم اسراف داریم از بین میبریم این منابع رو. به نظر من میشه سوخت های جایگزینی از همین نفت درست کرد که خیلی بهتر از این استفاده بشه و طولانی تر. شاید این به نظر من کاری که کمپانی های نفتی کردن سبب شده که علم و دانش بشر نره دنبال این که بیاد یه جور دیگه این نفت رو فراوری بکنن که سوختای بهتری ازش تهیه بشه. مثلا این نفت سفید و بنزین چیزیه که 130-140 سال پیش تکنولوژیش رو رسیدن که مثلا اینو تقطیر میکنن، خیلی ساده در یک ستونهای بلندی نفت رو تقطیر میکنن و این مواد ازش میگیرن. حتما با فعل انفلات شیمیایی میشه محصولات بهتری از نفت گرفت، سوختای بهتری از نفت گرفت که هم ارزونتر بشه هم طولانیتر بشه استفاده کرد، انرژی بیشتری تولید بکنه. من بگم کنم که در آینده ما به اونجا برسیم، یعنی بشر به اونجا برسه. صحبت از 173 میلیارد دلار حجم معاملاتی که قزاقستان با آمریکا خواهد داشت در آینده. بعد از اون رئیس جمهور ازبکستان صحبت کرد که البته مترجم داشت و خودش رو نشون ندادن اینجا، ازبکستان بذارم. و بعد از اون رئیس جمهور تاجیکستان صحبت کرد، امامعلی رحمانوف، و ایشون هم خیلی سخنرانی نسبتاً طولانی داشت نسبت به اون 3-4 تای دیگه و چند تا مورد رو عنوان کرد. یکی این که در زمینه توریسم، توریسم و مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با افراطی‌گری پیشرو هست تاجیکستان در بین این کشورهای آمریکا آسیای مرکزی و اینکه بیشترین منابع آبی آسیای مرکزی در همین کشور تاجیکستان هست. حدود گفتش که 13 هزار تا یخچال داره تاجیکستان. آماری که امام علی رحمانوف داد، 60% از آب آسیای مرکزی، آب شیرین آسیای مرکزی در کشور تاجیکستان هست. آمارای جالبی بود. 70 کمپانی آمریکایی هم همچنان دارن کار میکنن. خیلی هم قزاقستان هم تاجیکستان فلزهای این مال ترکمنستان من گوشم نه تاجیکستان خیلی فلزهای نایاب هست در تاجیکستان و قزاقستان، از جمله آنتیمنی متالیک، همون فلزهایی که بهش میگن ریر ارث، همون اکثرا مواد رادیواکتیو هستن، فلزهایی هستن که حالت رادیواکتیو هم دارن، در این دو کشور خیلی زیاد هست و خیلی کشورهایی که استفاده میکنن، صنایعی که نیاز دارن به این فلزها وابسته هستن به این کشورها و این یه فرصت خوب اقتصادی است براشون. و عرضم به خدمتتون صحبت از خرید بوئینگ کرد. حدود 3 میلیارد دلار قراره تاجیکستان بوئینگ بخره از آمریکا. و بعدش رئیس جمهور قزاقستان هم صحبت کرد که میگم نشونش ندادن اینجا، مترجم داشت. رئیس مال امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان هم مترجم صحبت میکرد. و رئیس جمهور قرقیزستان هم تبریک گفت برای صلح. و خلاصه من فقط اینو بهتون میگم که قرقیزستان یکی از بیس های، یکی از پایگاه های نظامی آمریکایی، پایگاه خیلی بزرگ نظامی آمریکا در قرقیزستان هست. و یه بار دیگه این نقشه اون منطقه رو ببینیم با هم، نقشه این کشورهای به اصطلاح سنترال آمریکا رو ببینیم. یه مورد، یه مطلبی هست جالب خدمتتون میگم که کشورهای ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان طی قطعنامه آخال در زمان ناصرالدین شاه از ایران جدا شدن. اینا همه جزء ایران بودن، یه بخش بزرگی از این کشورها جزء خاک ایران بود در اون زمان که اینا بدین ترتیب از ایران جدا شدن. آقای ناصرالدین شاه و اون عوامل، ناصرالدین سلطان بهتر بگم و اون درباریانش، خلاصه همچین قوانین، همچین معاهده ننگینی. خیلی حالا روی نقشه شما نگاه کنید، مقایسه کنید با اون منطقه ارمنستان و آذربایجان، ببینید که این چقدر وسعتش بیشتره و این اصلا در تاریخ خود ما هم یه جورایی سانسور شده. دائما به ما راجع به عهدنامه ترکمنچای و گلستان مثلا میگن که عهدنامه ننگین، ولی هیچ کس راجع به عهدنامه آخال حرف نمیزنه که بخش بسیار بزرگتری از ایران جدا شد. تقریبا 1/3 وسعت ایران بود، ایران اون زمان، که از ایران کنده شد و الان خب کشورهای دیگه هستن. امیدوارم حالا این قراردادها و این معاهداتی که بسته میشه، این روابطی که برقرار خواهد شد بین این کشورها و آمریکا، به نفع مردمشون تمام بشه، مردم راحت تر زندگی بکنن. و عرضم به خدمتتون که بعد از این، بعد قرقیزستان رئیس جمهور ترکمنستان خیلی کوتاه صحبت کرد، تقریبا میتونم بگیم که فقط تشکر کرد و اینم جالب بود. و در ضمن گفتن که مشکلات مرزیشون رو حل کردن. رئیس جمهور قرقیزستان گفتش که مشکلات مرزیمون رو داریم حل میکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان هم گفتش که یه پیشنهاد داد که باید یک دبیرخونه مشترکی برگزار تأسیس بشه بین هر 5 کشور و آمریکا که دائما این روابط آمریکا رو، روابطشون رو با آمریکا ترمیم کنن، بهتر کنن. و این میتونم بگم که یه جورایی درآوردن این کشورها از چنگ روسیه است. اینم به هر حال یکی از اون شطرنج بازیهای قشنگ ترامپ بود. البته به نظر من دلیل این که رئیس جمهورهای قبلی آمریکا این کارو نمی‌کردن چون مهره بودن، قرار نبوده همچین کاری بکنن، قرار نبوده که روابط محکم و دوستانه و خوبی بین مثلا کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا برقرار بشه. چون قرار نبوده، چون یه برنامه‌ای بهشون داده بودن و بعد اون برنامه رو اجرا می‌کردن، این روابط برقرار نشده. وگرنه هر ابلهی میفهمه که اونجا چقدر پتانسیل داره و چقدر میتونه نفع برسونه به کشورش. به همین دلیلی که جمهوری اسلامی که اون بغل هست و این هم از نظر فرهنگی ایرانی ها با بقیه اون ملل اون منطقه رابطه دارن. شهرهای بزرگ ایرانی، سمرقند و بخارا و بلخ و اینا همش هم شهرهایی هستن که در ادبیات ما هست. یعنی اینا چقدر پتانسیل هست برای اینکه روابط دوستانه برقرار بشه و نمیشه، نشده. اون روابطی که باید برقرار بشه نشده. یه بار دیگه این نقشه رو ببینین. این کشورها یه جورایی میتونم بهتون بگم که بین ایران و روسیه ساندویچ شدن، یعنی اون وسط گیر کردن، راه به دریا هم ندارن و تنها راهشون برای اینکه بتونن اقتصاد شکوفایی داشته باشن اینه که راه ایران باز بشه و بشه واقعا از بتونن به دریای آزاد، آبهای آزاد رابطه داشته باشن، یا اینکه این جاده ابریشم که میره به اروپا، چون راجع به اینم صحبت شد، این باز بشه. و یعنی نمیتونن واقعا با اقتصاد دنیا رابطه برقرار بکنن. این دلیلی هستش که من خیلی خوشبین هستم که جمهوری اسلامی به زودی تکلیفش معلوم میشه و شرش کم میشه از سر ایران، برای اینکه نمیشه با جمهوری اسلامی تجارت کرد، نمیشه باش روی قولهاش، روی وعدهاش نمیشه حساب کرد، چون جمهوری اسلامی طراحی شده بود، درست شده بود برای اینکه جنگ و آشوب درست بکنه. جمهوری اسلامی درست نشده برای اینکه تجارت آزاد برقرار بشه. از این مطلبم که بگذریم، چند تا سوالم اونجا شد، سوالای جالبی بود راجع به همین این به اصطلاح پیوستن قزاقستان به پیمان صلح ابراهیم سوال شد. جی دی ونس، خود ترامپ توضیح داد، بعد جی دی ونس صحبت کرد و جی دی ونس گفتش که جی دی ونس بعد مارکو روبیو که در کل گفتن که آقا این قرارداد صلح ابراهیم فقط راجع به صلح اسرائیل و فلسطین نیست، یا صلح اسرائیل مثلا کشورهای عرب منطقه نیست، این یه قرارداد کلی برای کل این منطقه است و یه عالم چیزای دیگه توش داره، کارهای تجاری مثلا، یه عالم معاهدات تجاری توش هست. برای همین هستش که این مربوط فقط به اسرائیل نیست و الان هم قراره که کل منطقه یک به اصطلاح هماهنگی با هم داشته باشن که بتونن اون تجارت آزاد رو برگردونن. و دلیل اینکه تا الان این اتفاق نیفتاده این اراده دیپ استیت یا دولت سایه بوده که نذاشته این اتفاق بیفته. حالا در ادامه وقتی که میرسیم به صحبت‌های مالک ویکتور اوربان و ترامپ، دیدار اونا خیلی توش نکات جالبی هستش که حالا در ادامه این برنامه خواهید دید. و بعدش ترامپ راجع به ایران یه اشاره‌ای کرد به اینکه تا زمانی که این قلدر منطقه، بولی آف میدل ایست، گفتش که ایران که همون جمهوری اسلامی هست، یه جورایی سرشکستگی ما ایرانی هستش که الان جمهوری اسلامی اومده اونجا نشسته و به نام ایران تموم میشه این گندکاریه که جمهوری اسلامی میکنه، و واقعا خاک بر سر تمام طرفدارای جمهوری اسلامی که هنوز کنارش وایستادن و این هم مایه سرشکستگی ایران و ایرانی شده. به هر حال بگذاریم. گفتش که تا زمانی که این قلدری ایران بود ما نمیتونستیم صلح برقرار بکنیم اینجا. بعد از اینکه اون بی تو ها رفتن، اون بمباره انداختن و برنامه هسته ایران از روی میز برداشته شد، بعد کشورها جرأت پیدا کردن که بیان به این صلح ابراهیم بپیوندن. و این هم خیلی نکته جالبی بود. یه مطلب دیگه هم راجع به خرید نفت از روسیه بود که گفتش که بله، فروش نفت روسیه به شدت کاهش پیدا کرده به خاطر تحریم‌هایی که ترامپ گذاشت، به خاطر اون اولتیماتومی که به هند داد. شاید باورتون نشه، بزرگترین خریدار نفت روسیه الان اروپایی‌ها هستن. خیلی جالب، حالا در ادامه بهش میرسیم و دلیلش رو بررسی میکنیم که چرا اروپایی‌ها هنوز دارن از روسیه نفت میخرن. و راجع به صلح غزه سوال شد. ترامپ گفتش که ببینید، صلح غزه، حماس یه قسمت کوچولو این صلح ابراهیم هست و اگه حماس گوش کرد، کاراشو انجام داد که داد، اگه نداد توی مشکل بزرگی میفتن که فکر نمیکنم همچین کاری بکنن. و ازش پرسیدن راجع به اینکه رئیس جمهور سوریه قراره بیاد به کاخ سفید و ترامپ گفتش که بله میاد و خیلی آدم سختیه ولی با من رابطهش خوبه و خلاصه اینم میتونه که یعنی اینکه رئیس جمهور آمریکا مثلا یه کت خدایی که بزرگی داره میکنه همه کشورها رو با هم دیگه داره آشتی میده دوست میکنه، قدرتش هم داره، هم قدرت اقتصادیشو داره، هم قدرت مثل یه آقا بالا سر قویه که وایساده اینا با هم همه دوست شن، میگه هم دیگه رو مثلا اینجوری در نظر بگیرین که یه جایی توی خونه دعواست و یه پدر یا یه آقا بالا سر قوی میاد تو و مجبور میکنه همه رو که با هم آشتی کنن و یه جوری هم داره این روابط رو، این مشکلات رو برطرف میکنه که این صلح پایداری بشه. این بعد از 3 سال که ترامپ رفت، 3 سال دیگه که ترامپ رفت، این صلح سر جاش بمونه. البته بهتون میگم که کلن چیدمان نیروهای سیاسی تو آمریکا داره عوض میشه، یه سری از اون پیرمرد پیرزنهایی که توی این کنگره و سنا بودن دارن دیگه رخت برمیبندند و میرن، شرشون رو کم میکنن، مثل نانسی پلوسی که شرش کم شد، خودش که گفتش که دیگه نمیاد نماینده بشه و این و یه سری نیروهای جوون میهن پرستر مثل همین مارکو روبیو، مثل جی دی ونس و اینا دارن به این عرصه میان و اینها میتونن پتانسیل این که رئیس جمهورهای بعدی آمریکا بشن و خیلی دارن. امیدواریم که حالا این روزها رو ما ببینیم. بعد از این بعدش میرسیم به دیدار آقای ویکتور اوربان و دونالد ترامپ که اینم خیلی دیدار جالب بود، خیلی خیلی مهم بود. یعنی من واقعا میخواستم 2 برنامه درست کنم، یه برنامه این برنامه بشه، یکی همون اینی که تا الان شنیدین، یکی مال دیدار C+5 باشه، C5+1 که علاوه آمریکا هست، یکی هم این دیدار ویکتور اوربان و ترامپ. خیلی نکات خیلی خیلی جالبی داشت. خب ترامپ اول تشکر کرد از ویکتور اوربان که دعوتش رو قبول کرده و اومده به کاخ سفید و بعد اونم تشکر کرد از ترامپ به خاطر دعوتش و گفتش که طبق معمول گفتش که ما الان خیلی کشورمون داره رو رشد هست، داره پیش رفت، 21 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری پول داره میاد توی آمریکا و این کار زیادی تو ایجاد میکنه در آمریکا و هنوز اون تأثیری که باید دیده بشه و حس بشه رو در آمریکا مردم حس نمیکنن، ولی قراردادهاش امضا شده و الان دارن کارخونه ها رو میسازن. اینکه حالا بلافاصله اون شغل ها احساس بشه که واقعا شغل زیاد شده تو آمریکا، نه الان احساس نشده، ولی برای قراردادهای تا 21 تریلیون دلار طبق گفته ترامپ قرارداد بسته شده و اما گفتش که ما در تجارت، در مورد تجارت، مسئله اوکراین و انرژی میخواییم با همدیگه صحبت بکنیم. ویکتور اوربان و ترامپ قراره راجع به این موضوع صحبت بکنم و بعد هم رسید به نوبت ویکتور اوربان که شروع کرد صحبت کردن. خیلی خیلی جالب بود. میتونم بهتون بگم که یه جورایی یه دوئت کردن با همدیگه این دوتا رئیس جمهور، یکی این میگفت یکی اون میگفت، خیلی جالب بود. به نظر من یکی از اون دیدارهای تاریخی جالب بود از نظر محتوایی که بیان شد در این دیدار، در این به سر کنفرانس مطبوعاتی. خیلی جالب بود. اینم بهتون بگم که ببینید ترامپ روزی نیستش که دیداری نداشته باشه، بیکار باشه، کاری انجام نده، هر روز داره یه کاری انجام میده. حتی آخر هفته هم که میره مثلا مارلاگو، اونجا هم باز یه سری دیدارهای دیگه داره. یعنی میخوام بگم کار کشورداری اینجوریه، کسی که دلش برای کشورش بسوزه وقت میذاره، دائما دائما داره کار انجام میده. واقعا امیدوارم که این انرژی درش باقی بمونه و بتونه همینجوری ادامه بده برای 3 سال آینده. خیلی تا الان اصلا فکر نمیکنم هیچ رهبر سیاسی دیگه شما در هیچ جای دنیا پیدا بکنید که این اندازه مشغول باشه، این اندازه کار کرده باشه. من حداقل به یاد ندارم در حداقل 30-40 سال گذشته که ما همچین چیز دیده باشیم. قبلش هم حالا تا اونجا که من تاریخ معاصر رو بررسی کردم همچین چیزی به یادم نمیاد که یک رئیس جمهوری، شاهی یا هر چی اسمش بشه، رهبری هر چی، اینقدر کار انجام داده باشه. کشورداری اینجوری. امیدوارم حالا ما هم برسیم به یه همچین زمامدارانی که واقعا دلشون بسوزه برای کشورمون و کار کنن، و این خدمت به ملت هست. اینجوری میشه که به ملت کمک رسوند، واقعا اون کشور رو پیشرفت داد و رشد داد. راجب رئیس جمهور لهستان یا آقای ویکتور اوربان گفتش که اون رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ، ببخشید بایدن، کم بوده بود بگه که گند زد. گفتش که اون خیلی خرابکاری کرد و تمام روابط، تمام کاری که تو دوره اول ترامپ انجام شد، روابطی که برقرار شده بود اونا رو همه رو از بین برد، به هیچ کدوم از تعهدات عمل نکرد و خلاصه خیلی روابط رو خراب کرد. ما الان میخوایم که روابط رو دو مرتبه برگردیم سرش رو بهتر کنیم. حتی و راجب انرژی گفتش که راجب جنگ اوکراین که گفتش که ما میخوایم همه تلاشمون رو بکنیم که این جنگ اوکراین تموم بشه. چند تا نکته جالب گفت. راجب نفت و گاز گفتش که بله، ما 90% انرژی مصرفیمون در که مردم مصرف کنن از گاز هست. بیشتر این گاز داره از خط لوله که از ترکیه میاد به ما میرسه و یه مقدار کمترش هم از کرواسی میاد، و در ضمن یه خط لوله مستقیم هم از روسیه میاد که ما چاره ای نداریم، ما مجبوریم که اون نفت روسیه رو بگیریم. به خاطر اینکه ترامپ هم اشاره کرد که مجارستان راه به دریا نداره. این نقشه اروپا رو هم با هم ببینیم، مجارستان هم جور که میبینیم و وسط هانگری راهی به آبهای آزاد به دریا نداره، بعد از مرزهای زمینی بیاد، و این هم خب یه نقطه ضعف هست برای این کشور. بنابراین وابسته است به اون خط لوله نفتی که از روسیه میاد. اما در مورد کشورهای اروپایی دیگه اینجوری نیست، اونها همه میتونن از جاهای دیگه نفتشون رو بخرن. همه کشورهای اروپایی یه جورایی وصلن، یعنی انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، تمام کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستن، حتی آلمان، اینا همشون به دریا آزاد راه دارن، میتونن به جای اینکه از روسیه نفت بگیرن از خاورمیانه نفتشون بخرن، از کشورهای دیگه، از خود آمریکا حتی بگیرن، ولی خب نمیگیرن. چرا نمیگیرن؟ اینم جالبه. اما این آقای ویکتور اوربان چند تا مسئله خیلی جالب گفت. یکیش این بود که گفتش که ما در اروپا مثل یک جزیره هستیم، مثل یک جزیره، یک کشور، یک دولت مسیحی مدرن هستیم، در مثل یک جزیره تو اقیانوسی از لیبرال چپ، که همه این کشور اروپایی لیبرال چپ هستن. و چند تا نکته جالب دیگه گفت که یعنی همش به من دارن می جنگن با این به اصطلاح کشورهایی که لیبرال چپ هستن، کشورهای دیگه اروپایی، و چقدر اونا آزارشون میدن. مثال زد به طور مشخص راجبه مسئله، چون ترامپ خیلی تعریف کرد از سیاست‌های مهاجرتی که این آقای ویکتور اوربان داره که مهاجرین غیرقانونی راه نمیده. گفتش که ببین، کسی بخواد بیاد تو مجارستان باید اول اجازه بگیره، از ما درخواست بده به ما که من میخوام بیام مجارستان، بعد اگه ما قبول کردیم درخواستشو بعد میتونه بیاد تو مجارستان، وگرنه کسی همینجوری نمیاد، یعنی بدون ویزا کسی نمیتونه وارد مجارستان بشه. هر جوری دیگه هم خودشو برسونه ما بیرونش میکنیم، میذاریمش بیرون، فقط با ویزا میتونیم بیایم توی مجارستان. برای همین هستش که مهاجر غیرقانونی در مجارستان صفر هست، به همین دلیل جرم و جنایت پایین هست آمارش، که به این نکته هم اشاره شد. یعنی گفتش که ما فلسفه‌مون فرق داره با فلسفه اروپایی. فلسفه اروپایی همین لیبرال چپ هست که همین درها رو باز می‌کنه، مهاجرین غیرقانونی میان. این درسته یه سری فیلسوف و نمی‌دونم تحلیلگر میان توی این رسانه‌ها میشنن اینا رو توجیه می‌کنن، ولی عملاً به ضرر اون مردم تمام میشه. چرا بعد یک زمامداری به مردمش ضرر بزنه؟ به همون دلیلی که دارن از روسیه نفت میخرن، از روسیه که داره به اوکراین میجنگه، و اینا در ظاهر مثلا دشمن روسیه هن، در ظاهر دارن اوکراین رو هول میدن به طرف این جنگه، ولی در باطن دارن میرن از روسیه نفت میخرن و بهش پول میرسونن. چرا باید اینجوری بشه؟ به این سوال فکر کنید، به جوابش میرسیم در همین برنامه. و اما راجع به قوانین مهاجرتی که گفتش که بله ما راه نمیدیم مهاجر غیرقانونی، و خیلی هم ترامپ هم تعریف کرد ازش، ولی یه نکته جالبی که گفت این بود که گفتش که ببین اروپا، اتحادیه اروپا دارن ما رو جریمه میکنن، روزی 1,000,000 دلار ما داریم جریمه میدیم، یعنی داریم به صورت مالیات به اتحادیه اروپا پول میدیم به خاطر اینکه اجازه نمیدیم مهاجر غیرقانونی وارد کشور بشه، این مهاجر غیرقانونی از تو کشور ما رد بشه، اجازه نمیدیم، به همین دلیل دارن ما رو روزی 1,000,000 دلار شارژ میکنن، روزی این سالی 365 میلیون دلار دارن مجارستان رو بهش مالیات میبندن برای اینکه اجازه نمیده مهاجر غیرقانونی بیاد تو کشورشون. ببینید این اروپایی که انقدر مدعی آزادی و اینجور چیزا یا لیبرال دموکراسی، اینم نتیجه عملیه اون چیزی که مدعیش هستن، همش ما شعار ظاهر سازانه است، شعارهای پاپولیسی، همون کاری که زهرا ممدانی در نیویورک میکنه که عاقبتش همین چیز هستی، یعنی عملا به مردم ضرر میزنن، فقط شعارهای قشنگ میزنن، حرفای قشنگی میزنن، ولی عملا سیاستاشون به ضرر مردم تمام میشه. و اما راجع به این که اینا دارن از روسیه نفت میخرن، چون ترامپ هم خیلی به این مسئله پرداخت، اینجا ویکتور اوربان خیلی حرف جالبی زد، گفت تنها کسی که دنبال صلح، برقراری صلح اوکراین و روسیه است ترامپه، گفت تمام کشورهای اروپایی فقط دارن اوکراین رو هول میدن به طرف این جنگ، ولی از اون طرف دارن نفت میخرن از روسیه، و اینی که فکر کنین که اوکراین در جبهه میتونه از روسیه بر روسیه پیروز بشه، این فقط یه خواب و خیاله، هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته، هیچ وقت توی جبهه جنگ اوکراین پیروز نمیشه بر روسیه، و باید ما به توافق، به قرارداد صلحی برسیم، به یه نقطه مشترک، توافق مشترکی برسیم که اینا صلح کنن، وگرنه با این ادامه این جنگ به جایی نمیرسه، این کاریه که کشور اروپایی دارن پوش میکنن به اون طرف، ولی از اون ور میگم نفت دارن میخرن ازش. و ترامپ هم خیلی تاکید کرد که بله این سیاست‌های ویکتور اوربان خیلی درست بوده در مورد مهاجرت، و الان هم کشور اروپایی خودشون پشیمونن و همشون پشیمونن از سیاستایی که داشتن، و حسودیشون میشه ویکتور اوربان به خاطر اینکه سیاستای اونو در مسئله مهاجرتی پیش نگرفته. و اما راجع به دلیل نفت خریدن از روسیه، ببینید نفت خریدن از روسیه یه دلیل بیشتر نداره، اونم اراده کمپانی‌های نفتیه، کمپانی‌های نفتی از روسیه نفت می‌خرن برای اینکه نفت ارزان‌تری می‌تونن از روسیه بخرن، روسیه به خاطر این شرایطی که داره مجبور الان به اینا، هر کس که خریدار نفتشه ارزان‌تر نفت بده، چون مشتری‌ها شکیکی دارن کم میشن، چین کمتر نفت می‌خره، هند دیگه نمی‌خره، و خیلی کشورهای دیگه هم دیگه نمیخوان از روسیه نفت بخرن و مشتری اصلی از دست داده. حالا اون کشوری که دارن میخرن، خب میتونن اون کمپانیا، کشورها نفت نمیخرن، کمپانیای نفت میخرن که پالایشگاه دارن، مثل اکسان، مثل شل، مثل توتال، اینها هستن که دارن نفت میخرن، و اینها میرن پول میدن به این سیاستمدارا، این فساد سیستماتیکه، پول میدن به سیاستمدارا، اصلا با پول اینا اومدن رفتن تو رأس این امور قرار گرفتن برای اینکه همچین تصمیماتی بگیرن، در ظاهر خودشون دشمنه روسیه نشون میدن برای اینکه اون جنگم یه جور معنویت دیگه ای داره، ولی در باطن دارن به روسیه پول میرسونن برای اینکه بتونن این نفت رو مثلا سود بیشتری ببرن دیگه، از اون برم روسیه پول داشته باشه که به این جنگ ادامه بده. ادامه جنگ چرا به نفع کمپانی هست؟ بخاطر اینکه کمپانی ها میتونن همین بنزینه رو گرونتر بفروشن به مردم به بهانه جنگ، میتونن مواد غذایی که کمپانی دیگهشون کارخونه‌هاشون حالا در سراسر دنیا کارخونه دارن، ولی به بهانه همین جنگ اوکراین به مردم اروپا محصولاتشون رو گرون‌تر می‌فروشن، و به این دلیل نفع زیادی داره ادامه این جنگ که عملاً اروپایی‌ها کمک کردن به ادامه این جنگ. در طی این صحبت‌ها دو سه تا صحبت دیگه هم شد که به نظر من یه جورایی تقریباً دارن میگن که آقا این داستان دیپ استیت درست است و اون این هستش که بایدن چقدر تلاش کرد که این جنگ اوکراین رو، اینجا ترامپ گفتش که اصلا بایدن پوش کرد این جنگ اوکراین رو، فشار آورد و البته ویکتور اوربان هم تایید کرد اینو که بله در زمان دولت بایدن آمریکا فشار آورد به اوکراین برای اینکه وارد این جنگ بشه و ترامپ هم این بارها با، یعنی میخوام بگم که اینا دیگه داره از حالت تئوری توته در میاد، یواش یواش مدارکش هم منتشر خواهد شد که بله همچین اتفاقی افتاده. اما چرا بعد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دوست داشته باشه که یه جنگ را بندازه تو اروپا؟ چرا کمپانی اروپایی، چرا کشور اروپایی بعد از روسیه نفت بخرن که الان راجبش صحبت کردیم و باز دو مرتبه این که چرا رئیس جمهور وقت آمریکا در اون زمان جو بایدن هل داد اوکراینو به طرف این جنگ و باعث شد که این جنگ اتفاق بیفته، اینم جالب هست. بازم میرسیم به همون پیدا کردن رد پول، ببینیم که چه کسانی از این جنگ نفت بردن و اونها همون کسانی هستن که سیاستمداران بزرگ دنیا رو کنترل میکنن، همون دولت پنهان، دولت سایه هست که داره واقعا این کار رو انجام میده. اینا دیگه تئوری توته نیست. یعنی اگر شما فکر کنین که مثلا جو بایدن دوست نداشته روسیه رو یا مثلا خودش مشکل شخصی داشته با پوتین برای همین اوکراین رو وادار که، خیلی احمقانه است واقعا این دلیل. یا چه نفعی آمریکا میبرد؟ آمریکا، منظورم مردم آمریکا، چه نفعی میبردن از جنگ اوکراین؟ کدوم مردمی از این جنگ نفع میبرن؟ ولی یادتون باشه جنگ چیزی هستش که به بانک ها پول میرسونه. این برنامه‌ای که اپوزیت 412 413 را اگه دیده باشی، من مفصل به لحاظ تاریخی همینجوری دارم به دلایل این و نشون میدم که چطور این بانک ها این جنگ ها رو به وجود آوردن و چجوری ازش نفت بردن. حالا هنوز به جنگ جهانی اول نرسیدیم، جنگ جهانی اول و دوم با هم خواهیم دید که دقیقاً کدوم کمپانی ازش پول در آوردن. اسم دارن این آدما، فکر نکنین که یه آدمای الوماناتی ان یا مثلا چند تا خاخام یهودی هستن یه گوشه دنیا قایم شدن اونا دارن این من پشت این... نه اینجوری نیست. نه یه سری ثروتمند هستن که از نظر من اینا نه مسیحی ان نه یهودی ان نه مسیحی، چی نیستن. اینا یه سری آدم مال پرستن، یه سری آدم کثیفن واقعا که هیچی غیر از پول براشون معنی نداره و واقعا حاضرن همه دنیا رو به خاک خون بکشن، همه کره زمین رو با آتیش بکشن که بیشتر پول در بیارن یا این بتونن کنترل بیشتری داشته باشن. بگذاریم، اشاره مستقیم شد به اینکه جو بایدن باعث به وجود اومدن این جنگ شده. تا حالا انقدر علنی راجع به این صحبت نشد بود، برای میگم که این دیدار خیلی دیدار مهمی بود و در آینده هی به این صحبت ها اشاره خواهد شد و به عنوان منبع ازش استفاده میشه در مستندهایی که در آینده ساخته میشه راجع به اتفاقات این سالها، این دهه هایی که ما الان داریم پیش زندگی میکنیم. و عرضم به خدمت شما که مسئله مهم بعدی که در این دیدار راجع به صحبت شد این بود که خب ترامپ، یعنی گفتن که بعد یه جورایی فکر میکنم تلویحاً گفتن که یعنی بعد مثلا یه باجی به پوتین بدن برای اینکه این جنگ تموم بشه. من فکر میکنم که به یه توافقی سر تقسیم بندی زمین های اوکراین برسن. اوکراین، ببینین اوکراین رو شما نگاه بکنین که کجاست، اوکراین و موقعیت روسیه. خب یکی از مسیرهای که میتونه به دنیا رابطه داشته باشه با دنیا همین آبهای آزاد، یکی از مسیرهای اصلیش همین دریای سیاه هست که خب اگر اوکراین بشه بخشی از ناتو اون موقع کشتیرانی روسیه با خطر مواجه میشه. این مشخصه که اگه اوکراین بخواد جزء ناتو بشه خب روسیه اعتراض میکنه و این همین اتفاقی که تعلن افتاده. اینا میدونستن که این اتفاق میفته، برای همین اوکراین رو هل دادن به طرف اینکه بیاد عضو ناتو بشه و بعدم، یعنی قشنگ میدونستن که چیکار کنن که روسیه به اوکراین حمله بکنه و همین کارم کردن. و اما ترامپ گفتش که این یه جنگی بودی که بعد در یه هفته تمام میشده ولی 4 سال طول کشیده، بازم بخاطر اینکه ادامه جنگ کشورها رو بدهکارتر میکنه، دلیل میده به کمپانیا برای اینکه بتونن اجناسشون و محصولاتشون رو گرونتر بفروشن به مردم و راجب رومانی هم پرسیدن که چرا شما نیروهاتون از سو رومانی آوردین بیرون، آیا مثلا به ناتو میخواستین اولتیماتوم بدین؟ گفتش که نمای نیروهامون رو میچرخونیم توی پادگان، توی مثلا بیس های مختلف. اتاقا پیت اگزت هم اون گوشه میز نشسته بود و بعد توضیح داد که نه خیر، ما نیرو رو از اروپا خارج نکردیم، بلکه مثلا از یه پادگان با یه پادگان دیگه منتقل کردیم. ترامپ هم تأکید کرد که ما رابطه هم با رومانی خیلی رابطه خوبی هست، با ناتو کشور اروپایی هم رابطه خوبی داریم و نه نیرو بیرون نیوردیم. گفتم شاید اگه اینم تو خبرها دیدیم بدونیم که اینجا ترامپ خودش مشخصا به قولی ادرس کردیم مسئله رو برای جوی صحبت کرد. و اما راجب این که خب چرا اومدن، نه یه مطلب جالبیه که راجب این که خب چرا این مهاجرین غیرقانونی وقتی به کشور میان آمار جرم و جنایت تو این کشورها میره بالا. ببینید دلیلش این نیستش که مثلا سوریه‌ای ها جنگ طلبن، افغانی ها جنگ طلبن، خشنن. نه، وقتی یه بچه‌ای از بچگی جنگ رو تجربه میکنه، از بچگی بوی باروت میشنوه، بوی بدنهایی که کپک زدن زیر آوار و بوش بو تعفن اون میره تو دماغ و تو یه همچین محیطی رشد میکنی، آدم خشنی میشه. یه آدمی که یه عالمه تراما داره، آدمی که تمام دوستانش و اعضای خانوادهش تو جنگ از دست داده، آدم معمولی نیست. مشخصه که این آدم آمادگی بیشتری داره برای اینکه حمله کنه به کسی، چاقو بزنه به کسی، خشونت انجام بده، چون اصلا تو این محیط رشد کرده. خب این آدم ها رو در این خاورمیانه به خاطر شرایطی که همون کمپانی ها برای این منطقه به وجود آوردن، این آدم ها پرورش یافتن، حالا همه رو آوردن انداختن به جون مردم اروپایی که حداقل 70-80 سال جنگ ندیدن، اصلا بوی بارود نشنیدن، بمب نشنیدن، صدای انفجار نشنیدن. خب این مردم یه مردم از همه جا بیخبره، یه سری هم مشنگ هم دارن البته از این چپولا که اونا هم تو لالالند زندگی میکنن و میگن نه به 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 اینا برادران ما خیلی خوبن، بیان ببینی که اصلا بدونن که این آدم از چه جایی، از چه شرایطی داره میاد. خوبه که بهشون کمک بشه، ولی بعد اینا رو بهشون آموزش داد، بعد خیلی بر روشون کار کرد تو از اون تراماها بیان بیرون، بعد انداختشون تو جامعه، نه اینکه غیر قانونی همینجوری بذاری بیان تو و بعدم آزاد بذاریشون که هر کاری دلشون میخواد بکنن. خب معلومه که رشد این جرم و جنایت هم رشد میکنه. اینم یه مطلبی بود که خواستم بهتون بگم که مسئله اصلا مسئله نژادی است. بر مردم سوئیس رو هم الان شما یه بچه سوئیسی رو یا یه بچه سوئدی رو ببر در اون شرایط 20 سال 30 سال پیش افغانستان یا سوریه، 10 سال 15 سال پیش سوریه بذار، بعد 10 15 سال ببین چی تحویل میگیری، یه جنایتکار تحویل میخوای گرفت، شک نکن درش. و در آخر هم سوالایی شد از ترامپ راجع به اینکه آقا چرا این زندگی مغروم صرفه نیست. گفت واقعا بعد خجالت بکشن این خبرنگارهایی که این سوال ها میکنه. در دوره بایدن بیشترین رشد تورم در تاریخ آمریکا رقم خورده و یک کلمه راجبش صحبت نشد و بیشترین رشد قیمت ها در دوره بایدن اتفاق افتاد و ترامپ ما تقریبا متوقف کرد این تورم. یعنی تورم مثلا از 30% آوردش مثلا به 1% 2%، یعنی میزان رشد قیمت ها. خب این یه جور موفقیت است، به جای اینکه ازش تعریف کنن دائما میخوام بهش یه جوری مثلا تحقیرش مثلا زیر سوال ببرن کاراشو، که آقا الان زندگی در آمریکا مغروم به صرفه نیست. بله اثر اون کارهای بایدن هنوزم باقی مونده، هنوزم قیمت های یه سری چیزا، با اینکه یه سری مثلا بنزین قیمتش ارزون تر شد، بنزین اینجا گالونی معامله میشه مثلا رسیده بود به نزدیک 4 دلار ادا اینجایی که من هستم، 3 دلار خوردی، الان تقریبا زیر 3 دلاره، 2.80-90 ایناست. خب خیلی مهمه که قیمت بنزین انقدر کم بشه و اونم گفت به خاطر اینکه ما گفتیم که بعد خودمون نفت استخراج بکنیم و ترامپ گفتش که بخاطر اینکه تولید نفت بردیم بالا، به این دلیل قیمت نفت اومده پایین و الان قیمت بنزین ارزون تر شده و این خیلی مسئله مهمی است. و این تقریبا اون قسمت های مهم صحبت هاشون بود. امیدوارم چیزی رو از قلم ننداخته باشم. همیشه بعد از اینکه برنامه تمام میشه میگم اینو چرا نگفتم، این چرا اونجوری شد، ولی نه، فکر میکنم همه چیزا رو گفتم براتون. 7-8 صفحه نوشتم اینجا. آها، یه چیز دیگه هم بهتون بگم راجع به اینکه گفتش که حماس باید شرایطی که ما بهش گفتیم رو انجام بده و یعنی مشکل بزرگی براش ما وجود میاد. ببینید، یکی آدمایی که خیلی شاخشونه نمیکشید برای آمریکا و خیلی هم کارهای خصمانه انجام میداد بر علیه آمریکا، همین نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است و الان تقریبا میتونم بهتون بگم که به غلط کردن افتاده. آدمی بود که دائما مواد مخدر میفرستاد به آمریکا، حتی در اون دوره بایدن که مرزها رو باز کردن تروریست و تمام آدمای، حالا اینجوری که ترامپ میگه در نمیدونم تمام دیوونه خونه هاشم باز کردن به طرف آمریکا و اینا رو هول دادن زندان ها، مجرمای خطرناک رو فرستادن به آمریکا، خیلی هاشون دستگیر کردن. الان فرستادن بوده 11,000 مجرم خطرناکی که قتل انجام داده بودن رو برشون گردوندن به کشورهای خودشون، از آمریکا بیرونشون کردن در همین مدت کمتر از یک سال گذشته، اینجوری که ترامپ میگفت. و الان نیکولاس مادورو به غلط کردن افتاده، فقط میگه آقا جون به من یه اماننامه بدین، منو نکشین، خانواده منو، اون نزدیکان منو نکشین و اون جایزه‌ای که برام تعیین کردین رو بردارین، من ونزوئلا رو بهتون تحویل میدم. یعنی رسیده به اینجا، حالا باید ببینیم که چجوری میره جلو. منظورم به اینه که دیگه بازی نیست. اگه در قبل شما میدیدین که میشستن با جمهوری اسلامی مذاکره میکردن، حرف میزدن، با حماس مذاکره میکردن، برای اینکه یه شو داشت، یک نمایش داشتن اجرا میکردن، چون خودمون رئیس جمهوری اون طرف قضیه هم یه مش دلغک بودن که با پول همین کمپانی سر کار اومده بودن. ولی الان یه آدمی اومده که از نظر من آدم واقعی هست، یعنی دلش برای کشورش میسوزه، بعد نمایش هم بازی نمیکنه، بازی هم نمیکنه، گیم نیست، واقعیه. میگه شرایط اینه و بعد این شرایط رو بپذیرین. به نظر من خیلی هم عادلانه داره اینو برگزار میکنه، خیلی هم دیکتاتور مهابانه رفتار نمیکنه که شرایط نشدنی بخواد، چیزی نشدنی بخواد. حماس باید خل اصلاح بشه. شما امنیت میخواین برای منطقه، ما خودمون برقرار میکنیم امنیت، پلیس میخواین دیگه، میخواین یکی از وجوه دزد و مزدیناتونو بگیره، اوکی. دشمن خارجی هم ندارین، اسرائیل هم قرار نیست که حمله بکنه، بنابراین نیازی نداره که شما راکت پرونی بکنید، نیازی نداره که شما موشک سازی داشته باشین اونجا. برای چی باید از جمهوری اسلامی کمک بگیری؟ نه، اینا باید تموم بشه. در مورد حزب الله لبنان هم دقیقاً همین مسئله است. و این به اصطلاح دیدارهایی که الان با رئیس جمهور سوریه هم داره، فکر می‌کنم برای از بین بردن تتمه حزب الله روی اون خیلی اثر خواهد داشت. به هر حال این خبرهایی که در تو این دو سه روز گذشته انجام شد، اتفاق افتاد، خیلی چیزای مهمی بود به نظر من که بکنم ارزش خبری دارمش. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه، امیدوارم مفید یافته باشید. اگر مفید یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید، کمک رسانی به اپوزیسیون رو هم از یاد نبرید. تا دیداری بعد، بدرود.